حالا چه فکر می‌کنید از قضیه خاصی برادر رو از کردم چون دیروز تا امروز بنده مقالات بسیار شنیدم تحمل بنده برای شنیدن مقالات بسیار کم هم داشت. هر چه وقتی برگردیم سر داستان مرحوم دکتر مصدق و اینکه عرض کردم که ما یک روزی خواستیم در ارتباط با مقام دکتر مصدق به عنوان یک نخست وزیر در تاریخ وزرای ایران صحبت این مقام نخست وزیری یک شامخترین مقام سیاسی تاریخی در دولت‌های ایران بوده از روزگار قدیم. حالا با تعلیمات ما و اطلاعات ما از روزگار ساسانیان قبل از اون خیلی کم هست، به قول این زمان انگلیسی‌ها فرگمنتوری هست. این است ما می‌پردازیم به روزگار بعد، وزرای بزرگ رو من خدمتتون نام می‌برم که چه به چه سرنوشتی دچار شدن تا برسیم به مرحوم پرستاده که چه وجه اشتراکی بود بین این مرد و وزرای پیشین و وجود تفارقش رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. وقتی که این عرض می شود که اعراب کشور ما آمدن، یک مردمان ساده بودن، زندگی ساده داشتن، برخورد کردن به یک جامعه بسیار پیشرفته و پیچیده، مجبور شدن که از ایرانیان استخدام بکنن برای قوام یافتن اساس حکومت سلطنت و عرض می کنن ایرانیان وارد تشکیلات حکومت شد. نخستین خانواده ایرانی که بسیار کمک کرده در قوام یافتن حکومت فرض می‌کنم که عباسیان، خاندان برمکی بوده. خاندان برمکی، یحیی برمکی، جعفر فضل، فرزندان اینها سیاست خارجی و سیاست داخلی امپراتوری اداره می‌کردن و اینها دو وظیفه داشتن معمولاً. شما می‌دانید بعد از عرب کشور ما همواره دستخوش حملات بیگانگان بوده و مدنیت این بیگانگان فروتر از مدنیت ایرانی بوده. به همین جهت وقتی اینها می آمدن در کار اداره کشور باقی می ماندن، باز می ماندن و ایرانیان استخدام می کردن. باری اینها واسه مردمانی بودن مبادی آداب، بسیار فاضل به لحاظ نشست و برخاست و سخن گفتن و در کار ادب و فضل بودن، حتما می بایستی ذهنیت وزیر و نخست وزیر یک چیزی نمط عالی باشه. به قول معروف بنابراین خاندان برمکی نخستین خاندان هستن از عرض می کنند که تیره وزرای ایرانی که در خدمت بیگانگان بودن. اینا از یک سو در تعدیل خشونت بیگانگان می کشیدن، از سوی دیگر به کارها رسیدگی می کردن و اینها سعیشون بر این بود که البته قدرت اصلی رو راضی بکنن، یعنی وظیفه اینها مسئولیت در مقابل قدرت مرکزی و قدرت اصلی بود. این شخصیت مثل هارون و مأمون اینها یا دوره های بعد اینها قدرت های بزرگی بودن، در ضمن مردم رو هم راضی نگاه بدن. اما مسئولیت اصلی اینها رضایت خاطر عرض می کنم که پادشاه یا امیر وقت بود و ما افتخارها داریم به خاندان برمکی و حسن سهر و فرس بن خواجه رشید بن فضل الله و فرس بن خواجه نظام الملک. اما فراموش نکنید که این وزرای بزرگ ضمن اون که رسیدگی میکردن به تشکیلات وزارت و نمای ایران خدمت میکردن، اما در جمع آوری ثروت و اندوختن مال هم دستکم از خلفا نداشتن. یعنی شما قصرهای افسانه‌ای خاندان برمکی رو در بغداد و اینها وقتی نگاه کنید و انعام اکرامی که در حق هنرمندان میکردن، مثل در حق فرض فرمایید که اسحاق موسوی یا ابراهیم موسوی و اینها، میبینید که اینها ثروت افسانه و فوق‌العاده داشتن. ناگاه خلیفه دچار بدبینی میشد یا پادشاه وزیر رو میکشتن و اموالش رو مصادره میکردن به نام پادشاه. این اتفاق برای خاندان برمکی افتاد. در یک مسافرتی هارون بدبین شده بود اینها، در یک روز سر همه اینها رو برید خاندان برمکی و این کینه در دل ایرانیان باقی مون. اموالشون هم به نفع هارون جمع‌آوری کردن. این نخستین تجربه بزرگی است از نخست وزیران عرض می‌کنم که اعراب که در ایران حکومت داشتن. و بعد هارون آمده است به خراسان، مأمون رو آورده در اونجا مرده و پسرش هارون با خاندان سعد آمیخته به خاندان سعد ذوالریاستین وزیر سلطان محمود برشید مأمون بوده. به قدری ثروتمند بوده آقای سعد. وقتی مأمون دختر او رو گرفته چهارنواره گزارش میکنه، میگه لباسهای زربفت به تن مأمون کردن، هرچی تاج طلا اینا به آینه نگاه میکرد گفت نه همه رو در آورد و من هر چی بپوشم از این لباس های زرین وقتی برسم به خاندان سر بیابرو میشم در مقابل حشمت اونها، این درست نیست. و آمد و یک پیراهن مشکی ساده به تن کرد، 18 مروارید برای تقدیم به عروس در جیب گذاشت و رفت. گفت من اگه ساده بروم لااقل حیثیتم محفوظ میمانه. میگوید وقتی رسید به دشمیلات خانه سر، در اونجا یک سینی بزرگی از گلوله های مومین بر سر داماد ریختند و مردم ریختند و برداشتند. در داخل هر گلوله مومین نام یک دهی بود که هر کس برداشته بود فردا میرفت به آفیس و اداره آقای سر و قواله و سندش رو صادر میکردن. یعنی در یک حرکت شاید بیشتر از 1000-1500 دهکده بر سر داماد ریخته. این داستان وزیر معمول بوده که در ایران داره. ولی این وزرای ما که از قبیله ما بودن میباسه به ما خدمت میکردن و میکردن هم، اما فکر جمع کردن مال برای خود هم بودن در ارتباط با خدمت بیگانگان. و روزی که آقای محمود تصمیم میگیرد که برود از ایران، در اون ماجرای آوردن عرض میکنم سامن و لحنه و اون داستانهای شوریدن علویان در همین مقام بغداد امروزین که جزیره میگفتن، صلاح ندیده و دستور داده است که سهل رو در حمام سر بریدن و کشتند. بنابراین این دومین وزیر ایرانی است که توسط بیگانگان کشته میشود. هر دو برادر بودن خاندان سهل. و از این دوره که بگذریم، ما عرض میکنم از گذرهای معروف روزگاری است که غزنویان به ایران آمدن. ترک‌ها و غزنوی محمود سبکتین آمده است و اون هم شروع کرده به گذرهای ایرانی استخدام کردن. نخستین کسی رو که استخدام میکند فضل ابن سهل است. فضل ابن احمد رو بخشید، فضل ابن احمد اصفهانی، مرد بزرگ، کسی است که دیوان رسائل رو از عربی به فارسی کرده. یعنی اون که نوشتجاتی که عربی بود از دیوان رسائل بود فارسی کرد. فردوسی استاد طوس در اون جایی که صحبت کرده از پشتیبانان خود می‌فرماید بر این نام از نامداران شهر علی دیلم و بودل و فراس و حسین قطب است زازادگان که از من نخواهد سخن رایگان. نیم آگه از اصل و فرق خراج همی غلطمن در میان دوای کجا فضل را مسند و مرقد است نشستنگه فضل بن احمد است. این فضل بن احمد یعنی فضل بن احمد اسفرادی وزیر سلطان محمود که در حقیقت دراز مدتی وزارت سلطان محمود داشت، ثروت زیادی اندوخته بود و میگویند که سلطان طمع کرد به غلامان فضل بن احمد و او دریافت که به زودی شمشیر سلطان و گردن خانه خودش رفته و شخصا خود رو به زندان معرفی کرده. زندانبان بسیار در شگفت شده که آقا شما وزیر در زندان. گفت نه، این زنجیر رو به دست پای من بگذار و یک نامه به سلطان نوشته است که من خودم رو به زندان معرفی